بسم الله الرحمن الرحيم. خير الناس صلى الله عليه وسلم. بحث به اینجا منتهی شد که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه برای تقریب فرمایش مرحوم شیخ و رد اشکال صاحب کفایه بر ایشان وجهی را بیان کردن که حاصل اون وجه این بود که ما بتوانیم بحث از وجیت خبر واحد را از عوارض سنت قرار بدیم و اگر این بحث از عوارض سنت شد به همون بیانی که دیگه اعاده نمی کنیم، بنابراین مسئله می شد از مسائل علم اصول، مسئله وجیت خبر از مسائل علم اصول است. خب از این فرمایش استدراکی دارن و حاصل اون استدراک به بیان اصطلاحیش این است که این کلامی که در تقریب فرمایش مرحوم شیخ عرض شد ثبوتاً حرف خوبی است، ولی در مقام اثبات با وضعی که در السنه علماء علم اصول هست سازش ندارد. چرا؟ چون طوری که بحث می شود در کتاب‌های اصولی مسئله حجیت خبر را به ظاهر از عوارض خود خبر می دانند. پس بنابراین این کلام را گرچه ما به تعبیری با برحال تدبیر خاص و حیله خاصی او را به ارجاع دادیم به عارض سنت، ولی این خلاف اون چیزیست که متداول است در السنه اصولیین و در کتب اصولی، از اینکه جوری بحث کردن که حجیت را عارض بر خود خبر می دانند و نتیجتاً این به هر حال از عوارض سنت بودن یک مقداری با عبارات و کلمات بزرگان چندان سازشی نداره. این خلاصه کلام. پس بنابراین و ما هم واضح است که باید همون نحوی که به حسب ظاهر بحث کرده اند بحث کنیم. بله سلام علیکم. بله این دقت‌هایی رو که ایشان به کار بودن که بر اساس اون دقت‌ها میتونیم ارجاع بدیم به مسئله سنت، این ارجاع امر آخری است. لذا دیروز هم عرض کردیم همون جوری که به علاکل المبنیین سلام علیکم، علاکل المبنیین در باب حجیت خبر چه ما مبنای جعل حکم مماثل رو قائل باشیم و چه مبنای منجزیت و معذریت رو قائل بشیم، بحث حجیت خبر به هر حال بحثی است که دو طرف دارد. یک طرف معدای اوست، حالا ولو این که معدای او حکم نباشد فقط تنجیز باشد، و طرف آخر سنت واقعی است. پس بنابراین می شود شما طوری بحث بکنید که از عوارض سنت قرار بگیرد که دیروز عرض کردیم می تونیم بگیم سنتی که از ادله است آیا همون گونه که وجود واقعی دارد وجود تنزیلی هم دارد یا خیر؟ خب بحث از این که آیا چیزی تنزیل شده از منزله سنت، این بحث از عارض وجود واقعی شی است، چون باید اول ثبوت واقعی شی احراز بشود بعد بحث بکنیم که آیا نزل منزله او شی آخری ابلا، و واضح است که این منزل عارض بر منزل علیه است. کما اینکه اگر مبنای تنجیز رو هم قائل بشید همینجوره، برای خاطر اینکه شما یک واقعی باید داشته باشید که اون واقع تارتن محرز می شود به احراز وجدانی و اخرى محرز می شود به احراز تعبدی، که در این فرض دیگه بحث حکم مماثل نیست، بحث منزل و منزلون علیه نیست، فقط واقع است. نهایت وصول به اون واقع یا به تعبیر دیگر ثبوت واقع علی قسمین، ثبوتن حقیقی یا بلا معونت، به اصطلاح اینکه شما ادعایی بکنید یا به اصطلاح تنزیلی داشته باشید، و یک ثبوت ادعایی که ثبوت واقع از تنزیلن، نه اینکه ثبوت معدا باشد. لذا در اینجا بحث جعل حکم مماثل نیست. خب پس بنابراین این حرف ها خوبه، این مطالب خوب است، اما ببینیم آیا در السنه کسانی که بحث از حجیت خبر کردن شاید در ذهن کثیری از اونها این مطالعه نیامده باشد. پس بنابراین ما باشیم و ظاهر عبارات اصولیین در حقیقت نمیتونیم به هر حال این توجیه را قبول کنیم، لذا اعراض میکنن از اون چیزی را که به عنوان تقریب فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر فرمودن. در ادامه بحث میفرمایند که همون گونه که این بحث را ما در رابطه با حجیت خبر به مبنای جعل حکم مماثل ذکر کردیم که تعبیر شد از این که نتیجتاً آیا سنت ثبوت او همون گونه که ثبوت واقعی دارد ثبوت تعبدی هم دارد یا اینکه نه ثبوت تعبدی ندارد، که نه اینکه خبر ثبوتش تعبدن باشد، اینا را خلط نباید کرده ها، تعبد راجع به ثبوت سنت می شود به عنوان معدای خبر، به عنوان اینکه ما بگیم از سنت ها علی قسمه سنت حقیقیت واقعیه و سنت تعبدیت که معدای خبر باشد علی مبنای جعل حکم مماثل. نظیر همین بحث هست می فهمان بحث تنجز سنت، می فهمان این اختصاص ندارد چون لقائل من یقول که تمام این اشکال ها و این که در صدد جواب برآمده مرحوم شیخ رضوان الله علیه و صاحب کفایه بر فرمایش شیخ اشکال کردن، شما باز اولا بر اشکال صاحب کفایه اشکال کردین، ثانیا تقریب فرمودین فرمایش مرحوم شیخ انصاری را و در نهایت امر اون تقریب را هم حسب مقام اثبات نپذیرفتین، ترتیب چندین روز بحث گرس کردن، این حرفا تمام بر مبنای جعل حکم مماثل هست. یعنی اگر ما در باب امارات قائل به حکم مماثل بشیم که بر طبق معدای اماره جعل حکم بشود، ولی بنابر مبنای دوم که مختار مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم هست، شاید این اشکالات اصلا وارد نباشد. می فهمان خیر، این اشکال همون جوری که و به همون ترتیبی که در بحث حجیت خبر به مبنای جعل حکم مماثل وجود داشت، به اینه به همون ترتیب در صورت به اصطلاح این که ما معدای اماره را جعل حکم ندانیم، بگیم نه امارات غیر از طریقیت شأن دیگری ندارند، نهایت اگر موصل الان واقع شدن واقع برای ما منجز می شود و اگر ایصال الان واقع نداشتن ما در مخالفت با واقع معذوریم. اینجورم بگیم باز اشکال وارد است. بیانش اینه که بودن اماره از جمله در مورد بحث ما خبر حجت به معنای منجز، این صفت منجزیت عارض خبر است یا عارض سنت؟ عارض خبر. معذریت عارض خبر است یا عارض سنت؟ عارض خبر. پس بنابراین شما عارض بلا واسطه اونی که موضوع هست را نیامدید بحث کنید. پس اگر بحث از عوارض خود سنت نشد بلا واسطه، نتیجتاً این از دایره مسئله علم اصول خارج می شود، همون حرفی رو که در فرض اول می گفتیم. جواب هم همون جور هست. می فرمایند که ما در اینجا اگر بحث را اینجوری بکنیم که به اصطلاح آیا سنت خبر حجت هست یا نه، ببینه که الخبر و منجزون املا، الخبر و معذرون املا، اینجور بحث بکنی، خب واضح است که شما میتوانید ادعا بکنید که بنابراین بحث از عارض سنت نشده. ولی اگر اینجور طرح بحث کنید که واقعی که عبارت است از سنت تارتن برای ما منجز میشود به علم که منجزیت ذاتی اوست، کاشفیت ذاتی اوست، همون گونه که به واسطه علم واقع منجز می شود، آیا به خبر هم منجز می شود یا نه؟ چون منجز منجز می خواد، بدون اینکه شیئی باشد معنا ندارد تعبد به منجزیت شیء. پس منجزیت و معذریت یک شیئی می خواد که این به نسبت الی مقایسه با او بگیم این منجز است یا معذر است. به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفهمن این وصف وصف اضافی است، دو طرف لازم دارد. همون گونه که در مورد بحث فرض قبل گفتیم دو طرف میخواد، منزل منزلون علیه لازم دارد، در اینجا هم دو طرف لازم دارد، منجز منجز میخواد. خب الخبر و منجزون، سوال میکنن چی منجز است نسبت به چی؟ نسبت به سنت دیگه. خب حالا اینجوری تعبیر بکنید بحث را، میتونید بحث کنید به این کیفیت بگین سنت واقعیه آیا منجز میشود به خبر یا نمیشود. اگه اینجور طرح بحث کردین، این بحث از عوارض سنت است یا از عوارض خبر؟ عوارض سنت دیگه. چرا؟ برای خاطر اینکه اصل وجود سنت به مفاد قانه تامه، این قابل بحث نیست. بعد این سنت منکشفه تارتن منکشف است به انکشاف علمی، یعنی به واسطه علم. در این صورت علم چون کاشفیت ذاتی اوست دیگه جای تعبد چیزی نیست، اینش قطعیست، چون اون چیزی که کاشفیت بنابر تعبیر مرحوم شیخ عین اوست این علمه، در اون که نمیشه بحث کرد. حالا آیا تنزیل شده از چیزی منزله علم در کاشفیت در محل بحث ما نسبت به سنت یا نه؟ بحث از این که هل نزل خبر منزله علم در کاشفیت از سنت، بحث از عارض سنت است. پس بنابراین جواب این اشکال در این مبنا هم مثل همون جواب بود بنابر مبنای اول که جعل حکم مماثل بود. لذا تعبیری که بنده عرض میکنم اینه که همون جوری که ثبوت عنوانی در مورد به اصطلاح جعل حکم مماثل میگفتیم دو طرف دارد، یک به اصطلاح عنوان، یکم معنول له که عبارت باشد از منزلون علیه. در اینجا هم که بحث ثبوت نیست، چیزی ثابت نمیشد به خبر، بلکه فقط وضع عنوان کاشفیت است، منجزیت است، معذریت است. خب در علم هم همین حرفی میزدیم، میگوزن کسی طبق علم عمل کند خلاف واقع در بیاد معذور است، ولی ذاتن اونجا این چنینه، تعبد نمیخواد. خبر هم بنابر فرض اعتبار از ناحیه دل اعتبار همین رو استفاده میکنیم که خبر موجب میشود که واقع منجز بشود اما به تعبد. پس دلیل تعبد که آمد یک عارضی از عوارض سنت را برای ما ثابت کرد که ما در ثبوت این عارض نسبت به سنت تردید داشتیم. پس بحث از حجیت خبر بحثون عن عارض سنت به این بیان. خب بنابراین اگر موضوع علم را که عبارت بود از ادله بخواید منطبق بر خبر بکنید، اگر شما دو از دو حال خارج نیست، عبارت دقت کنید، تارتن میگین آقا موضوع علم که عبارت بود از ادله اربعه و من جمله از اون ادله سنت بود، از سنت و تعمیم دارد دایره سنت طوری که شامل خبر هم بشود، بگیم سنت اعم بس از سنت حقیقیه یا سنت تعبدیه، اونی که در سابق هم میگفتیم. بنابراین شما بحث مستقیما بیا روی حجیت خبر، بحث از حجیت خبر کردن بحث از سنت است اما با اون معنای وسیع و عامش، نه با اون معنای خاص. خب پس اگر اینجور شد ما دیگه نیازی خیلی به حیث و بیس نمیفتیم. و اگر گفتید نه آقا عنوان سنت فقط به سنت واقعی صدق می کند، سنت به اصطلاح تعبدی ما دیگه نداریم، چرا اینجور میگیم؟ اگر ما قائل به حکم مماثل شدیم معناش همینه دیگه. پس این دو اختلاف تفنن در عبارت نیست، فرمایش مرموشه تفنن در عبارت نیست. میفهمید اگر مبنای اول را بگید معال و مرجع اون مبنا که جعل حکم مماثل باشد، بالاخره منتهی می شود به این که ما در دائره سنت توسعه قائل بشیم و در نتیجه لسان دلیل حجیت خبر حاکم بر اون به اصطلاح دلیل اولی که دلالت دارد بر این که یکی از موضوع از اسام موضوع سنت است، که بعد از زمینه کردن این دلیل ادله اعتبار سنت به اونها نتیجهش میشه که از سنت و علا قسمین، سنت واقعیه و سنت تعبدیه. و اگر گفتید خیر ما از ناحیه دلیل حجیت نمیتوانیم سنت را توسعه بدیم و بگیم سنت تعبدیه داریم. خب اینجا اگر شد بیاید بحث اینجوری بحث کنید. بنابر فرض دوم اگر این چنین اتفاقی نداشت، شما میگید آقا ما اینجوری بحث میکنیم که آیا به واسطه یه خبر سنت واقعیه، که فقط یک قسم سنت ما داریم همون سنت واقعیه، تنجس پیدا میکند یا نه؟ پس بحث از حجیت خبر بنابر این مبنا دیگه اینجور بحث میکنیم، یه بحث از حجیت خود خبر بکنیم، میگیم آیا سنت واقعیه تنجس پیدا میکند به اقامه خبر بر او یا نه؟ پس باز بحث از عارض چی شد؟ سنت شد، ولی از عارض سنت واقعیه. اینطور معنی حجیت همینه، حجیت جعل حکم مماثل که نشد، حجیت به معنای منجزیت خبر است. حجیت یعنی منجزیت الخبر، منجزیت خبر. شما دیر تشریف آوردین عرض ببینید آقا بره همینه، منجزیت خبر منجز منجز میخواد. ثبوت حجیت یعنی منجزیت برای خبر از عوارض منجز است، چون منجز یک ثبوت واقعی دارد، یک ثبوتی چی آقا؟ تعبدی دارد. ادله حجیت خبر غیر از این که عارض کنن وصف منجزیت را برای خبر به نسبت الی سنت واقعیه، چیز دیگر اثبات نمی کنن. عروض این منجز برای سنت واقعیه از عوارض اون سنت محسوب می شود بدون هیچ تأملی. پس بنابراین بازم بحث از حجیت خبر طبق مبنای دوم از عوارض سنت واقعی است. پس بنابر مبنای اول چون خود خبر می شد سنت، نتیجتاً بحث از عارض خود سنت بود ولی سنت تعبدی. بنابر مبنای دوم بحث از حجیت خبر به این معنا که حجیت را ثابت برای خود خبر بکنیم فی حد نفسه عارض سنت نیست، ولی چون منجز، بنابراین مبنا منجز منجز میخواد، عروض این منجز بر منجز، این میشود بحث از عوارض منجز.
در سنت خبر متواتر که
سنت حکایت میخوایم ثابت بکنیم ثبوت تعبدی یا نه یعنی منجزیتش به تعبد است، موسیلیتش به تعبد است، نیست زن است، مفید زن بیشتر از این که افاده نمی کند، لذا میگیم اون به مقدار کسری که دارد او رو به واسطه تعبد جبران می کنه، بلا جعل حکم نیست. این به حسب مقام ثبوت بود، ولی به حسب باز مقام اثبات و مقام بحثی که در السنه هست و در کتب، میفهمن کدومی که از اینا به عقیده شما بهتر است به تعبیر بنده. اگر از مرحوم شیخ رضوان الله کسی بپرسد که این دو راهی رو که شما نتیجه هر دو این شد که بحث از حجیت خبر بشود از عوارض سنت یا از سنت تعبدیه بنابر مبنای اول یا از سنت واقعیه بنابر مبنای دوم، این اختلاف را هست، کدومی کش بهتر هست، میفرمایند که ما اگر این بحث را در ثبوت سنت به خبر قرار بدیم اولا هست از مبنای دوم. وجه اولویتش اینه که شما وقتی بحث از حجیت خبر به مبنای جعل حکم مماثل میکنید، در اینجا نسبت سنت تعبدی دیگه تکرار نکنم و واضح است، هر وقت بحث سنت تعبدی میگیم منظور همون مبنای جعل حکم مماثل است. اونجایی که تعبیر به تنجز منجزیت تعبدن میکنیم مبنای دوم است که دیگه حکمی طبق معدای خبر جعل نشده. حالا شما وقتی بحث از این میکنید که آیا به واسطه خبر سنت واقع می شود یا نه، نسبت سنت تعبدی به سنت واقعی چه نسبتی است و اختلاف اینها به چیست؟ تعبیر مرحوم عاشق این است که نسبت ماهیت است به وجود. بنده می خواهم عرض بکنم که خیر، نسبت وجود ذهنی است به وجود واقعی، اینجوری تعبیر بکنیم. چرا؟ چون ما یک ماهیت سنت داریم، این ماهیت سنت تارتن موجود می شود به وجود واقعی که اون عبارت است از قول امام و تقریر امام و فعل صادر از امام، و اخرى ثابت می شود به وجود تعبدی که عبارت باشد از قول زراره. دقت فرمودین؟ پس در اینجا نسبت بین این به اصطلاح تعبد و متعبدون به به اون واقع نسبت اختلاف به نحوه الوجود هست. دو نحوه از وجودن، چون تعبد نحوه از وجود است در مقابل وجود به اصطلاح نفس الامری تعبیر بکنید، که اون وجود واقعی است. وجود واقعی چیز فعل صادر از امام، قول صادر از امام، تقریر صادر از امام، ولو عرض است، اما به هر حال اون به عنوان سنت وجود واقعی سنت است. وجود میخواد وجود عرضی باشد یا وجود جوهری باشد، دیگه در اونجا بحث تعبد نیست. پس تنزیل احد الوجودین به وجود آخر اولاست، یا تنزیل عرض به جوهر، یا تعبیر عارض بر معروض. بنابر مبنای دوم، چون کاشفیت شیء عارض بر شیء میشود، چه کاشفیت علمی باشد که در اونجایی که احراز وجدانی بشود، چه کاشفیت به نحو تعبد باشد در صورتی که دلیل بر حجیت بیاد و خبر ما منجز بدانیم. لذا میفرمایند چون در اونجا نسبت به تعبیر ایشان نسبت ماهیت است به وجود، یا به تعبیری که بنده عرض کردم اگر تغییر بخوام بگیم به نسبت وجود ذهنی است به وجود خارجی، یا بگید احد الوجودین است که وجود تعبدی است به وجود واقعی، چون وجود تعبدی هم نحوی از وجود است که میشه وجود اعتباری در مقابل وجود واقعی. اعتبار کرده از شاری این چنین که چون اعتبار جاش ذهنه، تعبیر کردن بنده به وجود ذهنی، بگیم اینم یک نوع وجود هست در مقابل وجود واقعی که عبارت است از قول صادر و صادر از شفع مبارک امام سلام الله علیه، فعل صادر از امام سلام الله علیه، یا تقریر آن. ماهیت نه، ما یک ماهیت سنت داریم، این ماهیت سنت همونیست که در وعای تشریع هست، بعد وجود خارجن باید پیدا بکنن. این تحقق خارجی او و مصداق او در خارج چیز فعل امام، قول امام. این یک کما اینکه مثلا ماهیت انسان تارت موجود به وجود ذهنی میشد و اخرى به خارج، اینجا هم همینجور ماهیت سنت واقعا اونیست که صادر بشود از امام سلام به عنوان قول یا فعل یا تقریر، و اعتباراً عبارت از همون چیزی که به اصطلاح به عنوان اعتبار و به عنوان تعبد صادر بشود. اونا باز از نایه شارع هست، ولی ما رو متعبد کرده است بود که وجود تعبدی را در مقابل وجود واقعی قرار بدیم. پس دو نحوه از وجود هست که تنزیل احد الوجودین به وجود آخر شده است. این انسب است در مورد بحث با مسئله تنجمر به اصطلاح تعبد به اصطلاح بودن منجزیت از عوارض سنت واقعیه. چرا؟ چون اونجا به عنوان نسبت عرض به معروض می شود، چون که این که علم هم عارض می شد بر سنت واقعیه، خبرم بعد از حجیت عارض می شود بر سنت واقعیه بنابر مبنای منجزیت. الخبرو یعنی حجیت الخبر عارضون علی السنه، کما ان العلم عارضون علی السنه، یعنی کاشف لا. وجه
وحدت و اتحاد نیست که ایشون داره میگه نسبت وجود به ماهیت از باب اون که ان الوجود،
خب مبنای تحقیق هم در ترکیب نه نه
نسبت عرض به موضوع اتحاد، ولی نسبت وجود به ماهیت وحدت. میخواد بگه اونجا ما وحدت داریم ولی اینجا اتحاد داریم، وحدت
تو بحث
ما اولا هست از اتحاد.
نه اونجا بین وحدت یعنی شیء واحد دیگه.
خب
واحد وحدت هست وجودن، وحدت هست وجودن. بنابر تحقیق مبنای خود حاشیخم در حکمت همینه که وجود جوهر و عرض ترکیبشون ترکیب اتحادی است نه ترکیب انضمامی. اگه ترکیب انضمامی باشد فرمای شما جایی دارد، ولی ترکیب اتحادی است، به وجود واحد موجودن، متحد الوجودن.
حرفشون ظاهرن نگرفتیم شون وحدت اتحاد مثلا، نه اتحاد و انزمان، یعنی اتحاد دو چیزه؟
اتحاد بین الاسنه نمیفهمم این را بخواهد بگیم در اینجا اگر پای وجود به میان بیاد دیگه بنابراین میشود به یک وجود هر دو موجوده.
همین میخواد بگیم سنت خواه یک وجود
خب در عنوان علم و معلوم هم بگیم همینجوره، کاشف و منکشف به یک وجود موجوده نیمه دو وجود به یک وجود است دیگه. علم و معلوم به یک وجود موجودن یا به دو علم، به دو وجود، علم و معلوم به یک وجود موجودن دیگه. اتحاد عالم و معلوم به ذات معناش این است که یعنی به یک وجود موجود میشوند، متحدانن، اتحاد بین الاسنین، ولی اسنینیتشون در وجود نیست، در ماهیته. خب این هم این بر... پس بنابراین اشکال بر مرحوم شیخ هم به مبنای خود ایشان که جعل معداست، هم به مبنای قول مقابل که منجزیت است، و جواب از این اشکال هم به هر یکی از این دو کیفیت قابلیت دارد. پس بنابراین معالن ایرادی که صاحب کفایه بر مرحوم شیخ انصاری فرمودن، این ایراد وارد نیست و حق با مرحوم شیخ رضوان الله علیه است، و بحث از حجیت خبر را همون جوری که مرحوم شیخ انصاری فرمودن از عوارض سنت خواهد بود، حالا یا به اون وجه یا به این وجه دوم. عبارت دیگری که صاحب کفایه دارن که در واقع اشکال دوم است بر شیخ انصاری، میفهمن معنه لازمون لما یبحث عن فی المسئله من حجیت الخبر. ایشان میفرماین ما بر فرض بحث حجیت خبر را برگردانیم به بحث از عوارض سنت، بر فرض برگردانیم، معذالک نمیتونیم با مرحوم شیخ رضوان الله علیه همراهی کنیم و مساعدت کنیم. چرا؟ چون اون چیزی که عارض بر سنت بشود به عنوان بالمطابقه به تعبیری این خوب است، ولی اگر یک حکمی به عنوان لازم عارض بر سنت بشود، او رو ما نمیتوانیم از عوارض سنت محسوب بکنیم. و در مورد بحث ما، بحث حجیت خبر مطابقتاً به تعبیر بنده عارض بر سنت نمیشود، بلکه لازمه او شیئی است که او عارض بر خبر میشود. خوب دقت بفهمید چطور؟ چون قاعده مسئله اصولی همونجوری که مکرر عرض شد که نفس محمول باید در اون قضیه از عوارض موضوع باشد، ولی اگر لازم محمول در قضیه از عوارض موضوع علم باشد، اینو نمیتوانیم از عوارض اون به اصطلاح موضوع بدانیم و نتیجتا مسئله داخل در مسائل اون علم باشد. و در مورد بحث حتی به مبنای دوم، حجیت خبر آیا به نفسها از عوارض سنت است؟ خیر، لازمه حجیت عبارت است از ثبوت سنت به خبر. بعد از اینکه حجت سنت شد، حجت شد، خبر حجت شد، لازمش این است که همون جوری که به علم خبر ثابت می شود، به خبر هم سنت ثابت می شود، به خبر هم سنت ثابت می شود. پس لازمه حجیت ثبوت الخبر به سنت هست، ثبوت سنت بالخبر هست، و بحث ثبوت سنت بالخبر بحث از عارض سنت است، درست. ولی این بحث آیا به عنوان مفاد التزامی حجیت خبر است یا مدلول مطابقی حجیت خبر؟ مدلول التزامی، و آوردن مدلول التزامی شیء را به عنوان عارض شیء و از مسائل اون علم محسوب کردن، این خلاف اصطلاح است. این اشکال، اشکال دومی است که صاحب کفایه در واقع دارند. ولیکن مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا اشکال به صاحب کفایه دارند. حاصل اشکالشان این است که این اشکال علا تقدیرن وارد است و علا تقدیرن آخر وارد نیست. ما اون اینه که در بحث حجیت خبر همونجور که مکرر عرض کردیم دو مبنا وجود دارن. یک مبنا این است که ما بحث که می کنیم در باب خبر، حجیت خبر، معالش این است که اگر خبر حجت شد، یعنی طبق معدای او جعل حکم می شود که تعبیر می شود به جعل حکم مماثل. و اگر مبنای دومی در اینجا وجود دارد که عبارت از این که اصلا جعل حکم نیست، خبر غیر از آنی که بخواد سنت رو برای ما ثابت بکند چیز دیگری نیست، نهایت در ثبوت سنت ما تارتا علمن به اون میرسیم و اخرى علم نداریم، نهایت ظنی داریم که معتبر هست، پس جعل حکم نشده. حالا این فرمایش و اشکال مرحوم صاحب کفایه در صورتی است که ما قائل به انشاء حکم مماثل بشویم، چون در اینجا به لسان دلیل حجیت که تعبیر به این می شود که واجب است تصدیق عادل و سماع قول عادل، حکم معدای این خبر را ما باید به حکم صدق العادل بپذیریم. پس نتیجتاً صلات جمعه مستقیماً به واسطه صدق العادل واجب نشده است. اون چه که واجب شده است وجوب تصدیق خبری را که زراره داده است. وجوب تصدیق خبر زراره نتیجه این است که پس اگر زراره فرمود که امام سلام الله علیه چنین فرموده اند که نماز جمعه واجب است، شما بگو این معد قول او به اصطلاح که عبارت است از این که امام چنین فرمودند، با او معامله کن به نحوی که امام چنین فرمودند، یعنی به همون معدای او حکم باشد در حق شما. پس مطابقتا تصدیق قول زراره است دلیل حجیت خبر. وجوب تصدیق قول زراره، لازمه تصدیق عبارت است از حکم مماثل. خب حکم مماثل با معدای با سنت واقعی چه نسبتی دارد؟ نسبت بالمطابقه نشد، بالالتزام شد. پس بالمطابقه بحث حجیت خبر عارض نشد بر سنت واقعیه، بالالتزام شد. اما مبنای تنجز را اگر قائل بشین اشکال وارد نیست، چون بنابر مبنای تنجز شما بحث این چنین میکنید، میگید مفاد خبر جعل حکم نیست، بلکه اون چرا که خبر قائم بر او شد همون سنت است واقعا، ولی سنت واقعی تعبده هم. پس بنابراین اشکال این که مدلول حجیت خبر بالمطابقه عارض بر به اصطلاح سنت نشده است، بنابر مبنای جعل حکم مماثل درست است، ولی بنابر مبنای منجزیت و معذریت درست نیست. پس علاوه این اشکال صاحب کفایه هم اشکال به اصطلاح مترد بنابر هر دو به اصطلاح مبنا نیست، فقط طبقی یک مبنا. البته چون مبنای مرحوم شیخ انصاری رضوان الله مبنای جعل حکم مماثل است، طبق اون مبنا اشکال نمی شود وارد کرد، ولی به مبنای محققین از جمله خود صاحب کفایه قائل به منجزیت است، طبق مبنای ایشان اشکال وارد نیست. اشکال البته لازم نیست که علی جمیع المبانی باشد، بلکه به مبنای همون کسی که به هر حال کی هست اشکال اگه وارد بشه اشکال واردی. پس این اشکال دوم رو ما میتونیم بگیم وارد است بر مرحوم شیخ و ایراد بر صاحب کفایه از نظر اینکه این اشکال رو بر شیخ کرده، این ایراد ظاهرا فی غیر محله است، چون مرحوم صاحب کفایه بر مبنای شیخ انصاری بر ایشان اشکال کرده و جا هم دارد این اشکال رو بکنن. صلی الله علیه و آله. که جعل حکم مماثل باشد احسان نکردم، نمیدونم شاید.